اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. کمتر از چند ساعت قبل از آغاز اجرای مرحله دوم و تکمیلی تحریم های امریکا علیه ایران، وزیر خارجه ایالات متحده این تحریم ها را سنگین ترین تحریم علیه بزرگترین حامی دهشت افغانی در جهان خواند. مایک پمپئو روز یک شنبه در صحبت با شبکه خبری فاکس گفت که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران از روز دوشنبه دوباره برقرار می‌شود. اما حتی پیش از آن صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته است. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی دیگری که با شبکه CBS صورت گرفت اعلام کرد که قبل از تکمیل تحریم‌ها علیه ایران صدها شرکت اروپایی از این کشور خارج شدند. مایک پمپئو همچنان از چشم پوشی موقت خرید نفت ایران برای 8 کشور دفاع کرده گفت این کشورها نیاز به زمان دارند تا خرید نفت از ایران را به صفر رسانند. گفته می شود هند، چین، ژاپن و کره جنوبی در جمع 8 کشور قرار دارد که برایشان موقتا اجازه خرید نفت خام از ایران داده شده است. در انفجار 4 بم در بغداد، پایتخت عراق، 4 نفر کشته و حدود 20 تن دیگر مجروح شدند. پلیس بغداد گفت که این انفجارها که چندان بزرگ نبود، شام یکشنبه در اطراف شهرک صدر و خادمیه که محلات شیعه نشین بغداد است، رخ داد. گروه دولت اسلامی از طریق نشریه اعماق مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. این گروه با وجودی که تقریبا تمام ساعات تحت کنترل خود را در عراق از دست داده است، اما هنوز هم در آن کشور فعال بوده و با اختطاف و بمبگذاری ها مردم را تهدید می کند. درگیری ها در اطراف بندر هدیده در یمن افزایش یافته و ظرف 2 روز شنبه و یک شنبه بیش از 150 نفر از جانب حوثی ها و نیروهای دولتی کشته شدند. حملات هوایی و حملات هاون از جانب کشتی های حکومتی بر موازی شورشیان حوثی برای بیرون راندن آنها از اطراف هدیده نیز بیشتر شده است. حوثی ها ادعا می کنند که حملات تهاجمی بر هدیده را عقب زده و 215 سرباز حکومتی را کشته و 20 موتر زرهی را ظرف 24 ساعت اخیر از بین بردند. از جانب هم جنگ در ولایت بیدا در جنوب و ولایت سادا در غرب که سنگر مستحکم حوثی هاست نیز در گرفته است. ادامه اخبار. در اثر جاری شدن سیل در شهر سیسیلی ایتالیا روز یکشنبه حداقل 12 نفر جان خود را از دست دادند که شامل 9 نفر از اعضای 2 خانواده هم می شود که برای تعطیلات آخر هفته یک خانه را کرایه گرفته بودند. 2 نفر دیگر که موترشان در مسیر سیل قرار گرفته بود هنوز هم در سیسیلی مفقود می باشند. تا چند روز اخیر که اکثر ساعات شمالی ایتالیا تحت آماج باد و باران شدید و جاری شدن سیل و آبخیزی ها قرار گرفت، حداقل 15 نفر دیگر در حوادث مختلف کشته شدند. در اثر طوفان شدید میلیون ها درخت در دره آلپن از ریشه بیرون آمده و ده ها روستا برای چند روز با بی‌برقی مواجه بودند. نتیجه نظرپرسی آمد در مجمع جزایر کالدونای نو در اقیانوس آرام نشان داد که 56.4% از رای دهندگان به استقلال از قلمرو فرانسه رای منفی و 43.6% رای مثبت دادند. به این ترتیب تشکیل کشور به نام کالدونای نو یا کاناکی، آنگونه که بومیان آن را می نامند، منتفی شد. اقتصاد کالدونای نو بر پایه 1.5 میلیارد دلار سبسیدی فرانسه در هر سال است و اکثر مردم نگران بودند که بدون این پول اقتصاد آن کشور سقوط خواهد کرد. بر اساس فیصله‌ای که در پاریس صادر شد، در این همه پرسی اگر نه پیروز شود، استقلال طلبان می توانند 4 سال بعد، یعنی در سال 2022، دوباره خواستار برگزاری همه پرسی های دیگر شوند. و مقام ها در عراق می گویند ماهیگیران آن کشور هیچ توجیه برای از بین رفتن آنی صدها تن ماهی در فارم های ماهی در دریای فرات ندارند. در حالی که نگرانی ها در مورد آلودگی فزاینده آب در عراق بیشتر شده است، اتحادیه ماهیگیران عراق میگویند که نابودی این ماهی ها ضربه بزرگ بر ذخایر استراتژیک ماهی ها در آن کشور می باشد. مقام های سی عراق میگویند آب آلوده در ولایت بصره منجر به مریض شدن بیش از 100 هزار نفر گردیده است. ساکنین بصره میگویند آب زردآلود از نلها بیرون می آمد. این موضوع باعث شد که مردم بر رسم اعتراض به جاده ها بیرون شده خواهان ارائه خدمات بهتر شوند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم. صبح همه شما بخیر. خبرها را از همکارم جیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. ناامنی و تهدید سبب شده که سکتور خصوصی ولایت ننگرهار تمامی فابریکه های تولیدی را ببندند. مسئولین سکتور خصوصی میگویند تا مسئولیتشان تضمین نشود فعالیت نخواهند کرد. ضیاء الرحمن حسرت از جلال آباد گزارش میدهد.
سکتور خصوصی ننگرهار بر علاوه نبودن سهولت ها چون برق که پیش از این سبب بسته شدن 250 فابریکه تولیدی شده بود، روز یک شنبه 20 فابریکه کوچک را نیز بستند. حاجی ولی یکی از صنعتکاران ننگرهار به نمایندگی از اتحادیه صنعت و معدن این ولایت میگوید ناامنی یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران است و تا زمانی که تامین امنیت نشود فعالیت هایشان متوقف خواهد ماند. به گفته حاجی ولی همیشه توسط مردان مسلح ناشناس تهدید و از آنان پول مطالبه می شود که در تازه ترین مورد روز شنبه مردان مسلح بر موتر یک سرمایه گذار و صنعتکار در پارک صنعتی شیخ مصری در ولسوالی سخرود حمله کردند که در نتیجه یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
اگه وضعیت همین قسم باشه ما احتجاج میکنیم، کلی صنعتکارا کلی فابریکا رو بسته میکنیم. هر نفر ده خانه خود دو نفر داره، نارخور داره، این متبنده به دو لک نفر میرسه. این کارخانه رو ما بسته میکنیم، بعد دولت میفهمه کار جوابش دولت خواهد.
انجینر محمد قاسم یوسفی صنعتکار دیگر در ننگرهار میگوید که دولت در برابر زورمندان و باجگیران از شدت عمل و جدیت به کار گیرد.
رای هرش ایست که دولت از امکاناتی که وجود داره از امکانات استفاده کنه در مقابل این دوکوا یا دوزار باید اونها رو بگیرن، نمیتونه استفاده کنه.
با این حال پلیس در قبال تامین امنیت سرمایه گذاران و صنعتکاران مسئول است، اما پلیس ننگرهار در این زمینه چه اقداماتی کرده است؟ محمد فری سخنگوی قماندانی امنیت ننگرهار میگوید هرگاه که سرمایه گذاران دچار مشکلات امنیتی شوند پلیس با آنان رسیدگی میکند. جایی دوا همه معلومات را میدهد که ما بعد آنها را با شما مطرح خواهیم کرد، ولی هرگاه که سرمایه گذاران با مشکلات امنیتی روبرو شوند پلیس اقداماتی برجا میبردارد و با آنان رسیدگی میکنند. از سوی هم عطاالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید که به زودی کنفرانس اقتصادی در این ولایت برگزار میشود و مشکلات سرمایه گذاران در این نشست بررسی و با آن رسیدگی خواهد شد. فابریکه های تولیدی در حال فعالیت هایشان را در ننگرهار متوقف کردند که در این اواخر تهدیدات امنیتی در برابر صرافان، تجار و سرمایه گذاران در شهر جلال آباد افزایش یافته است و پیش از این آنان هشدار دادند که اگر امنیت تامین نشود سرمایه هایشان را به خارج منتقل خواهند ساخت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک هیئت مرکب از شورای علما و حکومت اندونزیا برای تسریع روند صلح افغانستان به روز شنبه وارد کابل شده است. اسدالله زائری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با صدای آمریکا اظهار می‌دارد که این هیئت با دولت و شورای عالی صلح افغانستان درباره برگزاری نشست دوم علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در جاکارتا ابراز آمادگی کرده است. آقای ظاهری علاوه کرده است که با این دیپلماسی ها یک نوع محاسبه گری و عقلانیت سیاسی در تصمیم گیری و رفتار جناح‌های درگیر در افغانستان مشاهده می شود. توجه شما را به این مصاحبه همکار ما نسرین محمود عزیزی جلب می داریم که نخست آقای ظاهری روی هدف سفر این هیئت روشنی می اندازد.
هدف از این سفر در واقع یک تأکید و اهتمام کشور اندونزیا مبنی بر همکاری با افغانستان در قسمت تأثیر داشتن در پروسه صلح در افغانستان هست. این هیئت اظهار داشتن که آمده است به هدف این که پیشنهادات و دیدگاه‌های شورای عالی صلح افغانستان را داشته باشد و همینطور یک هیئت به افغانستان و پاکستان هم گفتن سفر خواهد کرد.
این هیئت از شورای عالی صلح چه تقاضا کردند برای پیشرفت روند صلح؟
مشخصا انتظار یا خواستی یا در واقع توقعی داشتیم بود که شورای عالی صلح برنامه ها و دیدگاه هایشان را با اونا شریک بسازیم و همینطور راجع به برگزاری زمان اجلاس سه جانبه تصمیم گیری مشترک بشه که در نهایت ما توافق کردیم که اجلاس سه جانبه آتی بین علمای سه کشور در آخر سال 2018 برگزار بشه.
اولین نشست علمای افغانستان و پاکستان و اندونزیا در ماه می سال جاری صورت گرفته بود. نشست قبلی چی نتیجه داد؟
بخل این جلسه مبنای شد برای یک سری جلسات دیگر، از جمله اجلاس عالمان جهانستان در مکه مکرمه با مدیریت و رهبری سازمان همکاری های اسلامی و شورای عالی صلح. با اینکه در نوع خود او جلسه بود، اما اساسی او جلسه را جلسه اندونزیا تشکیل میداد و اقداماتی که یا در واقع دستاوردهای دیگه که این جلسه داشتن آتش بس سه روزه در الیسیتر بود. بنابر این نواقصی که وجود داشتن یا برخی پروگرام ها برنامه‌هایی که در او اجلاس مطرح شده بودند و هنوزم پیگیری نشده، قرار است که در اجلاس آتی که بین علمای سه کشور با یک ترکیبی مناسب و با زمان بیشتر و اونچه که شورای عالی صلح افغانستان پیشنهاد کردند که جلسه باید دو روزه باشه و قبل از برگزاری جلسه اصلی باید یک کمیته یا هیئت فنی هم تشکیل بشه که روی اجزا و برخی مسائل جزئیات بحث بکنه. اینا به هر حال در مجموع او اجلاس به لحاظ مبنایی یک مبنا و چارچوب بسیار مهمی شد برای نشست‌ها و جلسات بعدی.
چقدر حکومت افغانستان در دیدار فعلی نقش داشته؟
این در واقع تعامل یا این مثلا مذاکرات و برقراری مناسبات شورای عالی صلح و علمای اندونزی بیشتر بین دو نهاد غیر حکومتی هست، اما قطعا حکومت افغانستان و حکومت اندونزیا برای فرامسازی برخی تشریفات دیپلماتیک و کنسولی و سایر همکاری‌های مادی و فنی نقشی بر حال داشته.
افزایش صحیح نفوذ طالبان همزمان با تشدید گفتگوهای سال چانزنی‌های طالبان را بلند نمی‌بره؟ شما چی فکر می‌کنید این قسمت؟
خب طبیعی است که بر حال تمام جناح‌ها و بازیگران این گونه مسائل به دنبال این است که کارت‌های بازی بیشتری داشته باشه برای ایراد پشت میز مذاکره و طبیعتاً خب به حال ما تلاش می‌کنیم که هر چه زودتر به منازعه سی سالی افغانستان خاتمه داده شود و این منازعه از طریق گفتگو و مذاکره حل شود. اما برداشت ما و شرایط منطقه‌ای و جهانی به قسمی است که به حال روند یا پروسه صلح به سمت یک آینده بسیار خوب و دستاورد خوب حرکت می‌کند و اون مسائلی که شما یادآوری کردید به اصل پروسه صلح خدشه وارد نمی کنید، اما این که جناح‌های درگیر از کارت‌هایی که داره چگونه استفاده می کنند بحثی است که از مذاکره مشخص خواهد شد.
و چقدر امیدواری برای امکان تأمین صلح و امنیت موجود است با این دیپلماسی؟
آنچه که ما را امیدوار می سازه به آینده صلح و دلگرم می سازه به سرنوشت صلح، اراده و تصمیم اجماع ملی که در داخل کشور در سطوح مختلف با هر نوع نگاه و نگریشی که به وجود آمده هست، همه به یک نحوی درنما یا در واقع این روند را تضمین میکنه و همینطور مسائل منطقه‌ای بین المللی هم به قسمی است و آنچه که بازم ما را میتونم که بگم که ما را خوشبین میکنه یک نوع محاسبه‌گری و عقلانیت سیاسی ما در تصمیم گیری ها و رفتارهای جناح‌های درگیر در افغانستان میدونیم. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که این گونه فعالیت ها و دیپلماسی های سیاسی تسهیل میکنه و پروسه را چند گامی به جلو حرکت میده.
تشکر از صحبت شما.
سلامت باشید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صنایع دستی و محصولات غذایی و غیر غذایی زنان ولایت بلخ در 40 غرفه برای 3 روز به هدف رشد تجارت زنان به نمایش گذاشته شده است. در این میان زنان تجارت پیشه و صنعتکار در بلخ از نبود مشتری و نداشتن بازار در بیرون از افغانستان شکایت دارند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
محصولات غذایی و صنایع دستی زنان به هدف رشد تجارت و فعالیت زنان در نمایشگاه در مزار شریف به نمایش گذاشته شده است. زنان تجارت پیشه و مالکان فابریکه های تولیدی کوچک می گویند که در برگزاری نمایشگاه های ملی و بین المللی تجارب کافی دارند، اما نبود بازار و مشتریان بین المللی از چالش های آنان است. نصیر قاسمی، مدیر عامل اتاق تجارت صنایع افغانستان در ولایت بلخ، می گوید که محصولات و فراورده های زنان تجارت پیشه برای 3 روز در نمایشگاه گذاشته می شود.
هدف از برگزاری نمایشگاه معرفی تولیدات داخلی، خصوصا تولیداتی که توسط خانم های تجارت پیشه تولید می شود، تا ما توانسته باشیم خانم های تجارت پیشه ولایت بلخ حمایت کرده باشیم و باعث رشد تجارت آنها شده باشیم.
اتاق تجارت صنایع بلخ می گوید که زنان تجارت پیشه به منظور رشد تجارتشان آموزش های لازم را فرا گرفتند، اما هنوز هم در بخش بازاریابی برای محصولاتشان نیاز به آموزش دارند. خانم های تجارت پیشه از نبود مشتری و راه نیافتن تولیدات زنان افغان در بازارهای بین المللی نگرانی میکنند. سعدیه اعجازی عضو کارخانه تولیدی 15 نفری از زنان است که این کارخانه صابون تولید میکند. سعدیه میگوید که به دلیل معیار نبودن بسته بندی هایشان با محصولات خارجی رقابت نمیتوانند.
به خاطر اینکه بسته بندی ما تا حدود یعنی معیاری تر نسبت به بسته بندی خارجی نیست، از او خاطر اونقدر مشتری نداریم و انتظار ما از دولتی است که در زمینه پیشرفت هر چی بشر ما به ما کمک و یاری بکنن، و همچنین ما انتظار بیشتر داریم که همین فروت تولیدات را که ما انجام میتیم او را ببرن به کشورهای خارجی، یعنی جهانی شوه و بتانن که او را برای ما پیشرفت بتانن هرچی بیشتر.
هوا محمدی، یکی دیگر از زنان تجارت پیشه از ولسوالی بلخ به ولایت سرپل، میگوید که نبود مکان دائمی برای نمایش صنایع دستی زنان از چالش های عمده آنان به شمار میرود.
نمایشگاه خیلی خوب است، مگم اینمی ما از دولت خواهانیم که اینمی پروژه‌ای که ما برای فعلا کار میکنیم این رونق بده و یک جای مشخصتری برای ما تعیین کند تا ما صحیح‌تر و خوبتر اینمی تولیدات خود به فروش برسانیم.
صنایع دستی، محصولات غذایی و غیر غذایی، زیورات و لوازم آرایشی از تولیدات خانم های تجارت پیشه ولایت بلخ است که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. معصومه رحیمی و وحیده فیضی، دو تن از بازدیدکنندگان، با استقبال از برگزاری نمایشگاه از دولت میخواهند که برای رشد صنایع افغانستان زنان تجارت پیشه را حمایت کنند.
ما بسیار خوش شدیم که برای زنان سهولت ها مهیا شده، بسیار خوب است. من خود تشویق میکنم زنان را، من خودم فرمایش میتم میخرم، زیاد دوست دارم.
خواهش مایی است که خانم هایی که علاقه پیدا کردن با چی مشکلات میرن اینا صنایع دستی را آماده میکنن، اما اینا توجه به اینا صورت نمیگیره. خواهش ما از حکومتی است که خانم باید مورد حمایت قرار بگیره تا صنایعشان روز به روز رونق پیدا بکنه.
کارشناسان اقتصادی فعالیت زنان افغانستان در راستای تولید و صنعت را ستایش میکنند، اما میگویند که معیاری نبودن محصولات و بسته‌بندی ها میزان مشتریان ملی و بین المللی این محصولات را کاهش میدهد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
با در نظر داشت حیاتی بودن آب در زراعت و خشکسالی سال روان، خاصتاً در صفحات شمال افغانستان، کار بازسازی و بهبود 80 کانال جهت تنظیم بهتر آب در جریان است. که به گفته رئیس زراعت ولایت تخار با بازسازی کانال ها امید می رود در آینده از صدمه رسیدن به حاصلات غلجات که امسال در اثر کمبود آب به وقوع پیوسته جلوگیری شود. مصاحبه همکار ما عبدالواجد عادل را با سراج الدین مهربان در این زمینه به توجه شما می رسانیم.
آقای سراج الدین مهربان، رئیس زراعت ولایت تخار، وضع کانال های آبیاری در شمال افغانستان از لحاظ بازسازی به کدام پیمانه بهتر شده و آیا روی کانال ها کار صورت میگیره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضع کانال ها طوری است که قبلا ساخته شده بوده به شکل سنتی و عنعنوی و حال که از وزارت زراعت با پروژه تنظیم آب بالای مزرعه و یک تعداد پروژه های دیگر خود قسمان در بعضی ساحات در قسمت نوسازی و در بعضی قسمت های دیگر در حالت بازسازی کار میکنه که تا آبهایی که از کانال های عمومی میاید اینا را بالای مزرعه قسم رهبری بکنه که از یک طرف از ضایعات آب جلوگیری شود و از طرف دیگر هم عموم مؤثرات آب آبیاری را بالا ببره و یک سیستم دیگر هم که ما راهنمایی کردیم با مردم او لند لیزر لول میگه، یعنی توسط لیزر لول یک نوع زمین هموار میشه، یک شیب داده میشه، هموارکاری میشه، با یک درجه کم سلوب هیچ آب ضایع نمیشه در هم در بالای مزرعه و از طرف دیگه جوی یا کانالی را که رهبری میشه از کانال عمومی تا مزرعه سردانه های از این پختکاری میشه، واتر دیستریبیوتر ها اونا ساخته میشه، کانال ها پخته میشه، دو طرفش سنگکاری میشه، یعنی از ضایعات هم جلوگیری شود در خود کانال و از طرف دیگه با سلن لایزر لول ای در خود زمین هم تزمی شود که با یک مقدار آب کم استفاده مؤثر بده.
سهم دهاقین در قسمت پاکاری کانال ها و بازسازی کانال ها تا کدام اندازه است؟
مردم در قسمت هر پروژه 1% سهم میگیرند، مثلا در بعضی پروژه ها 10% سهم میگیرند، در بعضی 20% تا 30%، در بعضی موارد تا 50% هم سهم میگه کمیونیتی یا سهم مردم است. خود تا حدی که امو قسمتی را که مردم با وسایل محلی خود میتوند که از اودی از این برایه و کار بکنه. در قسمت کارهای مهمش وزارت زراعت البته از طریق پروژه های تنظیم آب خود کار میکنه که کانال ها را با سیستم معیاری بسازه که در قسمت هم به اصطلاح سهم مردم باشه و هم و معمولا سهم مردم کمتر میباشد، سهم خود وزارت زراعت سهم دولت در تطبیق پروژه ها بیشتر میباشد. خواب خواست سهم مردم هم ما نادیده نمیگیریم. مردم در قسمت تهیه کردن یگان مواد محلی، در قسمت نظارتش، در قسمت انجمن سازی خیلی مردم همکاری میکنه یا زمینه آوردن امنیت فضا را برای تطبیق پروژه در این قسمت ها مردم همکاری میکنن.
تنظیم آب در مزرعه از طرف وزارت زراعت چگونه صورت میگیره؟
خب وقتی که البته او ضرورت ها و اولویت ها از طرف محل یا جامعه پیشکش شد به ولسوالی مربوطه، ولسوالی راجعه میسازه با ریاست های زراعت، ریاست های زراعت را بالای پروژه راجعه میسازه، پروژه ای را در شامل لست و فهرست پروژه های سروی میگیره، اینا سروی میکنن. باز وقتی که اگر پروژه قابل تطبیق باشه و منظور شوه اینا اولین کاری که میکنن در سروی بعد از سروی انجمن سازی میکنن، این انجمن های آبیاری را میسازن، اینا ثبت راجستر میشه، اینا حساب بانکی برای از اینا باز میشه، آموزش های لازمه برای از اینا داده میشه که در قسمت حقابه، تنظیم آب، تقسیم آب، حفظ و مراقبت کانال در این قسمت ها اینا آموزش داده میشه و طرز العمل و قانون آب، استفاده آب برای از اینا گفته میشه. بین خود نقش مردم هم یک نقش کلیدی و اساسی است در این مورد.
خب جامعه بین المللی یا کشورهای کمک کننده در قسمت فراهم آوری آب آبیاری و بازسازی کانال ها یا اعمار جدید کانال ها تا کدام اندازه کاری دارن و با افغانستان کمک کردن؟
جامعه جهانی اکثر کارهای از اینا البته قسمان به اصطلاح پولی را به دولت میدن که از طریق خود وزارتخانه مربوطه تطبیق شوه و از طرف دیگه این را یک قسمت شوه به اینجوا مؤسسات بین المللی میدن، مؤسساتی که خودشان او را تمویل میکنن به اونا میدن که از طریق مؤسسات ولایاتی که کار میکنن نظر و حیثیت دونر یا تمویل کننده که در کجا باید کار بکنه در کجا نکنه پروگرامای مختلفی دارن، پروژه مختلفی دارن، خواهی نخواهی یک تعدادش پروژه آبیاری را هم تحت پوشش خود قرار میده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
هنگامی که به هنر فکر می کنید، شاید رنگ ها، برس ها، استدیوهای بزرگ و نقاشی ها را تصور کنید. اما برای مردی در لس آنجلس ایالات متحده آمریکا، ایجاد یک اثر هنری به معنای بودن در زیر تابش خورشید است که با یک ذره‌بین، یک آینه و یک قطعه چوب همراه باشد. گزارش جنیا دولات، خبرنگار صدا آمریکا را از همکار ما لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
این یک سفر علمی مکتب یا درس فیزیک نیست، بلکه آموزش دادن چگونگی هنر غیر معمول مایکل پاپاداکیس، هنرمند، به اطفال است. آیدن جیکوبسن، یک شاگرد، می گوید
شما یک ذره‌بین را بالای یک قطعه چوب بلند می گیرید و با تماس شعاع خورشید به ذره‌بین حرارت و انرژی زیاد ایجاد می شود که چوب از اثر آن آتش می گیرد. آتش آنچه را که در روی چوب است می سوزاند و طرح ایجاد می شود.
گرانت جیکوبسن، یک تن از شاگردان دیگر او، می گوید
این کار می تواند خطرناک باشد. به همین دلیل است که شما باید این عینک های مخصوص را بپوشید. در غیر آن مثل این است که شما به آفتاب نگاه می کنید.
به جای برس و رنگ، همانطور که اطفال توضیح می دهند، این هنرمند از یک ذره‌بین، یک آینه و یک قطعه چوب و مهمتر از همه نور خورشید استفاده می کند. مایکل زمانی که در سال 2012 در جریان یک سفر با آسیا بود، متوجه شد که از حمل لوازم زیاد نقاشی با خود خسته شده است. اما او نمی توانست زندگی بدون هنر را تصور کند. پس از آن زمانی که مایکل با بلندی های کو می رفت، برایش یک روزنه راه حل گشوده شد. او رنگ ها و برس های نقاشی خود را کنار گذاشت و راه دیگری را برای خلق هنرش با استفاده از ابزارهای ساده و نور خورشید پیش گرفت. و این هنر خود را هلیوگرافی می نامد که به معنای نوشتن خورشید است.
من این را ساختم زیرا همیشه از این که با یک دست به کار هنری می پرداختم متنفر بودم. من همیشه احساس می کردم که خلاقیت باید یک چیز فوق العاده باشد. شما باید بتوانید با دست چپ خود نیز نقاشی کنید. من از استفاده از یک ذره‌بین خسته شدم. این را ساختم تا بتوانم از هر دو دستم استفاده کنم. این دارای دو لنز یا عدسیه متفاوت و دارای ثبات بیشتر است که می توانید در هر لحظه ای که بخواهید آن را تغییر دهید.
یکی دیگر از یافته های او ذره‌بین است که در فانوس های بحری برای کشتی ها استفاده می شود و یک گرامافون قدیمی است و خیلی سبک که می توان آن را به سادگی از یک جا به جای دیگر انتقال داد. او می گوید الهام بخشی به هنرش به همان اندازه گسترده وافر و روشن است که خورشید در یک روز آفتابی و بدون ابر می تابد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که دوباره در خدمت قرار می گیریم همه شما را به خدا بسپاریم. با ما باشید.